بسم الله الرحمن الرحیم. در نگاه به اجنبیه وقتی که تصمیم به ازدواج دارد، دو طایفه روایات وارد شده بود که ملاحظه کردید طایفه اولا عبارت بود از مطلقات که بنابر احتمالی شامل همه اعضا میشد و طایفه دوم روایاتی بود که اعضای خاصی در اون مطرح شده بود و رسیدیم به جمع بین این دو طایفه. عرض شد که این دو طایفه اگر مشتمل بر مفهومی چیزی نباشد خب مثبتینند و تعارضی بینشون نیست. یکی میگوید به همه اعضا الا العوره میشود نگاه کرد، طایفه مفصله هم لحن اثباتی داره، میگه میشود به معاصم، محاسن، وجه و کفین نگاه کرد، اینا با هم تباین و تعارضی ندارن. اما اگر در طایفه دوم به نحوی مفهوم پیدا بشه، اگر در طایفه دوم مفهومی در کار باشد، اون وقت تعارض پیدا میشه و باید راه تعارض، حل تعارض رو پیدا کرد. عرض شد که چه تقریری وجود دارد برای اینکه این طایفه خاصه و مقیده دارای مفهوم بشه و علاوه بر اون مدلول ایجابی یک سلبی را هم افاده بکنه. یک تقریر این بود که اینها در مقام تهدیدند، هر وقت یک کلامی از سوی متکلم در مقام حصر و تهدید صادر شود مفهوم پیدا میکنه، همونطور که ادات حصر موجب پیدایش مفهوم در کلام میشود، مقام حصر و تهدید هم موجب پیدایش مفهوم میشه. این رو هم توضیح دادیم و در ارزیابی این که این روایات طایفه ثانیه در مقام حصر و تهدید هست یا نیست، ما معتقد بودیم که تکافؤ ادله است یا تکافؤ شواهده. از یک سو می شود شواهدی برای افاده حصر و کون هذه الروایات فی مقام تهدید اقامه کرد و در نقطه مقابل هم شواهدی وجود داره بر اینکه نه در مقام تهدید نیست. اینجور نیست که بس خیلی واضح باشه بگیم که شواهد روشنی بر تهدیده، یا در نقطه مقابلش حالا شواهد قاطعی و نفی تهدید باشه، بلکه از مواردی است که تکافؤ شواهد بر دو طرف مسئله است و به همین دلیل تکافؤ شواهد بر دو سمت تهدید و عدم تهدید نتیجه تابع اخص مقدمات میشه و کافی نیست برای اثبات تهدید. از این جهت کون الروایات فی مقام تهدید در محل اشکال و تردید بود و همین کافی است برای اینکه بگیم اینها دیگه مفهومی ندارد. این یک بحثی بود که انجام پذیرفت. یک نکته تکمیلی نسبت به این بحث وجود دارد که علا فرض هست و اون این که ممکن است سوال بشه که علا فرض این که این روایات مفصله یا روایات خاصه در مقام حصر و تهدید باشند، نسبت خود اینها با هم دیگه چجوری میشه؟ چون یک بحث در نسبت اینها با مطلقات است که اگر در مقام تهدید بودند با مطلقات چه رابطه‌ای برقرار میکنند، یک بحث هم این است که میان خود اینها چه رابطه‌ای برقراره. اگر در مقام تهدید نباشند هیچ مشکلی در کار نیست، برای اینکه هر کدام داره میگه این عضو را میتواند نگاه بکند، اون عذر را میتواند نگاه بکنه. خب اینا رو کنار هم میچینیم میگیم به همه اینا میتونه نگاه بکنه. در مقام تهدید که نباشه، میان خود اینها هیچ برخوردی نیست، هیچ استکاکی بین اینها نیست. میگه که وقتی که میخواد تصمیم به ازدواج داره و قرار بر ازدواج داره، میتونه به وجه نگاه بکنه، به معاصم نگاه بکنه، به محاسن نگاه بکنه، به شعر نگاه بکنه. خب اینا با هم کنار هم همش میشه نگاه. اما وقتی که در مقام حس و تهدید بودن، غیر از اون ارتباطی که با اون مطلقات پیدا میکنه و ارتباط تعارض بدوی که پیدا میشه، بین خود اینها هم یه تعارض بدوی پیدا میشه دیگه. برای اینکه این روایات بعضیشون میگویند اگر میخواهد ازدواج بکند فقط میتواند به وجه نگاه بکند، یکی دیگه میگه فقط به محاسن، یکی دیگه میگه فقط به شهر. خب این فقط که به میان آمد، بین این هم تعارض میشه. اینی که میگه فقط میتواند به وجه نگاه بکنه، یعنی به شهر اینا نمیتونه نگاه بکنه. یک تعارض این شکلی هم بین خود اینها پدید میاد و اون وقت سوال میشه که این چگونه باید جمعش کرد، چگونه قابل جمعه. این هم جواب روشنی داره. جواب روشنش هم این است که هر یک از اینها یک مفهوم داره، یک منطوق. بین مفاهیم اینها هیچ تعارضی نیست. ببخشید، بین منطوق‌های این روایات خاص تعارضی نیست. این میگه وجه را میتواند نگاه بکنه، اون میگه شر را میتونه نگاه بکنه، اون میگه معاصم را میتونه نگاه بکنه. خب اینا که قابل جمعه. خود مفهوم‌هایی هم که اینجا بینشون پیدا میشه، اونام باز همه سلبی‌هایی هستن که ابتداءً با هم هیچ تعارضی ندارن. اون تعارض بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری پیدا میشه. تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری پیدا میشه. این میگه که نگاه به وجه میتواند بکنه، فقط میتواند به وجه نگاه بکند. مفهومش این است که به غیر وجه نگاه جایز نیست. این میشه یه مطلق. با اونی که میگه به شر میشه نگاه کرد با هم تعارض بدوی پیدا میکنه. و این تعارض بدوی البته اینجا کاملا بدویه، برای اینکه بین هر مفهومی و منطوق دیگری عمخص مطلقه و اون منطوق میشه مخصص این مفهوم. این که گفت که نمیتواند به غیر وجه و کفه این مثلا نگاه بکند، این یک مطلقه. اون میگه به شعر میتواند نگاه بکنه، این خاصه دیگه. غیر وجه و کفه اینو نمیتونه نگاه بکنه. منطوق دیگری میگه به شعر میتواند نگاه بکنه. و همینجور هر مفهومی از این روایات خاصه میشه یک مطلق که سلب جواز از اعضای دیگر غیر از خودش میکنه. منطوق دیگر میگه به طور خاص من این رو تقیید میزنم، میگم اینو میتونه نگاه بکنه. ولذا این سه چهار مدلولی که در این روایات خاص آمده کنار هم که بچینیم، هر کدام یک مفهومی داره که با منطوق بقیه معارضه، منتها معارضش به نحو مطلقه. این مفهوم مقید میشه به اون چند تا منطوق، مفهوم اونم به این چند تا منطوق مقید میشه. و حاصل این تقیید مفهوم ها به منطوق دیگری میشود جمع اینها، یعنی این مجموعه رو میشه نگاه کرد. غیر از اینا چی؟ اون وقت مفهوم همه میگن غیر از این 4-5 تا رو دیگه نمیشه نگاه کرد. بنابراین یک جمع خیلی طبیعی میان این طوائف در درون خودشون هست به این شکل که منطوقها میشوند مقیدات مفاهیم. سرجمع اینها میشه که این چندتا را میتواند نگاه بکنه، یه مفهوم کلانی و قدر متیقنی از کل این مفاهیم باقی میمونه نسبت به غیر از این اعضای مصرحه. غیر از این اعضای مصرحه دیگه قابل نگاه کردن و جایز النظر نیست. این جمعیه که بین خود اینها انجام میشه. این طبیعی است البته، این جمع متعارفیه، غیر از بعضی از آیون که میگن هر جای حس رو اینا باشه تعارضه، اون دیگه حالا مبنای آیه پورکبره که دیگه از قدیم تا حالا ما بالاخره هیچ کنو مرفهم دیگه رو نفهمید. ایشون میگه حس که بود دیگه نمیشه مقید بشه، ما میگیم که نه الا ماشاءالله داریم. دلیل میگه که لا از سبب که اکل و شرب مبتل صوم است، لا یبتل صوم الا الاکل و شرب. یه دلیل دیگه میاد میگه که ارتماس در ما هم مبتله، میگیم اون میشه منطوق، اون مقید مفهوم این میشه و قابل جمعه. اینجا هم به همون شکله و مشکلی از این جهت نیست. و خب این جمعی است که تو خود این مقیدات انجام میشه، هر مفهومی با منطوق بقیه مقید میشود. سرجمع هم میشه جواز نظر به این 4-5 عضوی که تصریح شده منطوق اینها میگه، و مفهوم باقی مانده هم میگه که به غیر اینها نمیشود نگاه کرد. خب این مفهوم هم میشه مقید کل اینها را، حالا وقتی میسنجید با اون مطلقات، با خود مطلقات میسنجید، کل اینها میشه مقید اون مطلقات. مطلقات میگه که یجوز النظر به همه اعضا، اینا میگن که لا یجوز النظر الا به این 4-5 تا. بنابراین خود این مقیدات و روایات خاصه در میان اونها جمع انجام میشود به همون شکلی که عرض کردیم، هر منطوق ها مقید مفهوم ها میشود. حاصلش یک گزاره‌ای میشه که اون گزاره در واقع میشه مقید اون مطلق و مطلقات. این شیوه ایست که معمولا انجام میشه. در اینجا البته حالا یه راه‌های دیگر پیچیده‌ای هم وجود داره در جمع، ولی این راه در واقع سنجیده و معمولا هم مورد قبوله. خیلی خوب، منتها کل این مباحث مبتنی بود چه جمع درون این روایات خاصه، چه جمع اینها با مطلقات. هر دو جا هم همین قانون تقیید بود، هم در خود درون این توائف خاصه و هم کل اینها با اون مطلقه و مطلقات به نحو تقیید و تخصیص جمع انجام میپذیره. همه اینها مبتنی بر این بود که کسی کون هاده روایات فی مقام تحدید را بپذیرد، که ما نپذیرفتیم. نپذیرفتن نه خیلی هم شفاف روشن یک طرفه که بگیم شواهد روشن اینه که تحدید نیست، نه، میگفتیم تکافع شواهد و از لحاظ عقلایی نمیشود اعتماد کرد بر اینکه تحدید اینجا وجود داره. این تقریر اول بود برای اینکه روایات خاصه مفهوم پیدا بکنه. اما تقریر دیگری هم هست، و تقریر ثانی و دوم برای اینکه این روایات خاصه از این حالت اثباتی محض بیاد بیرون و دارای یک مدلول سلبی بشه و نوعی مفهوم پیدا بکنه، تقریری است که حضرت آقای زنجانی از مرحوم آیت الله حائری مؤسس رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. مرحوم آیت الله مؤسس نکاحی دارند که مرحوم آشتیانی ظاهرا اون رو تقریر کرده، من حالا تازگی اون رو ندیدم، خیلی قدیم اگر وقت دیده باشم. الانم نقل منم از جناب آقای زنجانیه. این تقریر دوم که باز میخواد بگه که این روایتی که گفت که یجوز و نظر الی الوجه یا شعر، یه لا یجوز و به غیرش هم در دل داره و حاوی یک مدلول سلبی هم هست. این تقریر بر اساس یک بیانی است که در همین تقریرات درس سای زنجانی ملاحظه میکنید. حالا تو این ترتیب این چیزایی که دست ما هست، همین جلد اول صفحه 111 به بعد، دو سه صفحه راجع به این تقریره، اونجا میتونید ملاحظه بکنید. خب من حالا سیر سریع اون چه که اینجا آمده و در از کلام آیه مرحوم آقای حائری نقش شده و نقدی که آشتیانی دارد و بعدم نقدی که خدا آقای زنجانی داره، این رو عرض میکنم و حالا بعد هم یه تحلیلی داریم که اگه فرصت شد امروز، نشد فردا، تقدیم میکنم. طبق این نقل مرحوم آقای حائری میخوان بفرمان که این جمله های شرطیهی که در این روایات آمده که به این ترتیب است که اگر میخواد ازدواج بکنه یجوز له این که نگاه بکنه، در غالب اینها یه چیزی شبیه شرطه، یا کاملا جمله شرطیه است یا مفید شرطه. این جمله شرطیه ایشون میخواد بگه یه مدلولی داره که از اون مدلول نوعی حصر استفاده میشه. و این غیر از مفهومم هست، غیر از مفهومم هست. توضیح ابتدایی که بایستی اینجا عرض بکنیم این است که در اصول ملاحظه کردید که میگن جمله شرطیه آنگاه مفهوم دارد که افاده بکند علیت انحصاری شرط برای جزا. اگر جمله این دوتا ویژگی را افاده کرد، اولا وقتی که میگه اذا جاء زید فاکرمه، مجیء زید علت وجوب اکرامه، این یک علیت به همون معنایی که در جعل شاره میاد، نه علیت تکوینی. اولا افاده بکند که این شرط علت آن است و ثانیا علیت انحصاریه را هم برسانه. دیگه که تنها علت وجوب اکرام آمدن است. پس آمدن زید علت وجوب اکرام زید است و علیت آن هم انحصاری است. این دو نکته باید در ترتب جزا بر شرط وجود داشته باشه و در تعلیق تالی بر مقدم علیت اون هم علیت انحصاری باشه. و حالا این یک تقریر، البته یکی از تقریر هاست، و البته با جزا هم بگیم که اون نوع حکم را میگه نه شخص حکم. اون وقت میشه مفهوم. اذا جاء زید فاکرمه، اگر دلالت کرد بر این که مجیء زید علت انحصاری وجوب اکرام است، اون هم نوع وجوب اکرام، معناش اینه که اگر این مجیء نبود در سایر شرایط دیگه وجوب اکرامی نیست. حالا اگر زید نیامد ولی شما را اکرام کرد از راه دور، یا اگر اینجا نیامد ولی رفت پیش پدر شما، همه اونا میگه دیگه نه، چون علیت انحصاری بود وجوب اکرام زید، نوع و سنخ وجوب اکرام زید یک موضوع و یک علت داشت و اون اومدن زید بود. در غیر این صورت دیگه وجوب اکرامی نیست، هر جا میخواد باشه، هر کاری میخواد بکنه، میگه نه دیگه وجوب اکرام نیست. خب این مبنای مفهوم شرط را پذیرفتن دانستند، حالا با همه بحثایی که راجبش هست. مرحوم آقای حائری این را قبول نداره، میگه که اصلا ایشون مفهوم شرط را قبول نداره و علیت انحصاری را قبول نداره. از این جهت این تقریری که الان میخواهیم از ایشون نقل بکنیم مبتنی نیست بر مفهوم دار بودن این جمله ها، که اگر میخواد که اون وقت مثلا بگیم که این مقام ازدواج علیت انحصاری داره برای نگاه به این چیون ها، تو اون مسیر نمیخواد بره که بعد کسی اشکال بکنه که آقا اینجا ما مفهوم نداریم. نه، مرحوم آقای حائری میخوان بفرمان که نکته‌ای میخوان بفرمان که به نظر من سر اصلیش در فرمایش آقای زنجانی هم نیامده و تکمیلی میخواد. اون تقریری که ما میگیم این مقدار با تقریر ایشون متفاوته و اون نکته این است که ایشون میگه که در این که اینجا شرط علت جزا هست که ایش بحث نیست، انحصاری بودنش بحث است و اگر باشه میشه مفهوم دار، اگر نباشه مفهوم دار نیست، اونو ما کار نداریم به انحصاریت. ولی اصولا شرط مقوم جزا هست، شرط علت جزا، اصل این که اگر زید بیاد اکرام واجب میشه که میرساند که وجود آمدن زید موضوع و علت مؤثر در آمدن وجوب اکرامه، این که بحثی درش نیست. و این یک ظهور که همه قبول داریم، این محل اختلاف نیست، اصل این که شرط علت جزا هست محل اختلاف نیست. اونی که محل اختلافه افاده انحصاریت علته، که اینجا مرحوم آقای حائری به اون کار نداره، میگه اصل علیت که اینجا شما قبول دارید همه هم قبول دارن. حالا این علیت فقط در شرط هم نیست، اصلا موضوع علت محمولشه، هر موضوع علت محمولشه، موضوع که بیاد محمول پیدا میشه. حالا وقتی که به شکل شرط باشه این وضوح بیشتری هم داره. اراده ازدواج این علت جواز نظر مثلا به وجه یا به شعره، اینکه اصل اینکه این مقام علیت برای اون داره از جمله شرطیه به خوبی استفاده میشه و در این حد محل اختلاف نیست. این یک ظهور که حالا این خیلی تو بحث ما اثر نداره. ظهور دومی که در جمله ها وجود داره اصالت الموضوعیه است، که بارها ما بحث کردیم، الانم اون کار نمیدونم چند بارم پرسیدم آخرین وضعیت رو نمیدونم در چه مرحله ایست، اون جزوهی که داره تنظیم میشه. اصالت الموضوعیه میگه هر عنوانی که در کلام متکلم وارد شد خود اون عنوان جایگاه اصلی و نقش اصلی را در کلام ایفا میکنه، اون عنوان مشیر به عنوان دیگر نیست، اون عنوان مثال برای یه چیز دیگه ای نیست، اون عنوان مصداق یه چیز اصلی نیست، خود اون نقش محوری و اصلی داره در کلام متکلم. وقتی که کسی سخنی میگوید هر کلمه او با همون معنای عرفی که دارد خود او به ما هوه هوه نقش داره و مورد عنایته، نه اینکه موضوع و اون مدلول اصلی یه چیز دیگری است که با این داره از او حکایت میشه. نه، این لفظ به همون مفهوم عرفی حاکی از معنای عرفی خودشه و همون معنای عرفی مدلول اصلیه مقوم اصلی کلامه. این اصالت الموضوعی است که بارها راجبش صحبت شده. و اگر عرض شود که میگوید اکرم زیدن، یعنی زید موضوعیت داره در اکرام، و زید اینجا اشاره به چیز دیگه نیست. اگر هر کلامی، هر جمله‌ای، هر مفهومی، هر لفظی رو که میگه خود اون به ما و موضوعه، نه اینکه عنوانی باشه مشیر به یه چیز دیگری یا موضوع اصلی و امر دیگری باشه که این مصداق اون باشه، اینا خلاف اصله. ولذا القاء خصوصیت و تنقیه منات و نمیدونم مذاق شرع و چی و چی، اینا همه یه چیزای خاصیست. بلا اصل اینه که همونی که تو کلام مولا آمده و متکلم آمده همون محور حکمه و سلام. اگر بخواید شما این عنوان را بگید مثاله، مصداقه، اینا همه خلاف اصله، باید شاهد و قرینه بی داشته باشی، بلا خلاف اصل. این اصالت موضوعیه. در اینجا هم وقتی که میفرماید وجه را میتواند نگاه بکند، این یعنی چی؟ یعنی وجه به ما هو وجه جایز النظر است. اما اگر شما عرض شود که وجه را به عنوان مصداقی از عضو بدن بخواد بگه، بگیم وجه هیچ دخالتی نداره، اونی که نظر به او جایزه عضو بدن این زنی است که میخواد باش ازدواج بکنه، اگر اون باشه وجه دیگه خصوصیتی نداره، وجه مصداقه، یه مثاله. اصالت الموضوعیه میگه که وجه به ما هو وجهون یجوز النظر الیه، شر به ما هو شر میشود بهش نگاه کرد. اصل در عناوین وارده در ادله موضوعیته، نه اینکه موضوع چیز بزرگتری است و عامتری است که این مصداقشه، مثالشه، نه، خود اون موضوعیت داره. اگر میگه اکرم العالم العادل، معناش اینه که عالم عادل خودش موضوع این وجوب اکرامه، نه اینکه عالم عادل رو میگه اکرام بکن از باب اینه که یه قاعده کلی داریم که عالم رو اکرام بکن، اینم مثال اونه. بنابراین عنوانها را مصداق موضوع بگیریم خلاف ظاهره. ظاهر اینه که عنوان خودش موضوعه. اصالت الموضوعیه میگه هر عنوانی به ما هوه هوه موضوع است، نه اینکه این عنوان مشیر به یه موضوع دیگر باشه، نه اینکه این عنوان مصداق و مثالی باشه برای موضوع واقعی، اونا خلاف ظاهره. این دوتا اصل را باید کنار هم قرار داد که متاسفانه در تقریرهایی که از ایشون نقش شده و متن ایشون رو ندیدم، یعنی فرصت هم نکردم که ببینم، نمیدونم متن ایشون چیه، ولی حالا اینی که نقل میکنن تأکید آیون بر همون نکته اوله، میگن علیت شرط برای جزا. نه، با این قصه تمام نمیشه. اگه خوب تو همین متن آقای زنجانی هم دقت بکنی، باید بگیم دو نکته رو ایشون میفرمانی، یکی این که شرط علت جزاه، و دو این که عنوانی هم که در جزا آمده ظهورش در موضوعیت خود عنوانه، نه از شبت که مصداقیت و مثالیت و امثال اینها بر اساس قانون اصالت الموضوعیه. این دوتا قاعده، اصالت العلیه در شرط نسبت به جزا و اصالت الموضوعیه در هر عنوانی که وارد شده، باید بهش توجه کرد. اگر این دو عنوان رو توجه کنید، اون وقت مرحوم آقای حائری نتیجه که میگیرن اینه، میگن این روایاتی که میگه از باب مفهومم، نه، از باب همین دوتا نکتهی که گفتیم، اصالت الموضوعی در عنوان در این جور موارد، میفرماد که این که روایات خاصه میاد میگه که وجه را میشود نگاه کرد، ظاهرش اینه که وجه به ما هو وجه متعلق جواز نظر است، در حالی که اگر مطلقات را بخواد شما بپذیرید باید بگید وجه موضوعیت نداره. چی موضوع اصلیه؟ موضوع اصلی همون عضو زنیست که میخواد با او ازدواج بکنه، عضو بدن او. و الا حالا وجه، شر، اینا چه خصوصیتی داره؟ در یه جاهایی ممکنه که آدم بیاد به یکی حالا یک تأکیدی یا چیزی خاصی هم در کاره، اونم اینجا خیلی متصور نیست. کاملا اگر مطلقات را شما بخواید بپذیرید، باید بگویید که این عناوینی که در روایات خاص آمده دیگه موضوعیت نداره، یا باید بگید علیت اون نسبت به این جزا اشکال داره، یا باید بگید که موضوعیت این اشکال داره، در حالی که ظاهر اینه که شرط علت جزاست، جزا هم خودش به ماهوه هوه موضوع حکمه، یعنی عنوان وجه، شرط و امثال اینا به ماهوه هوه موضوع حکمه. این دوتا نکته که در تفسیر این جمله های وارده در روایات خاصه مد نظر قرار بدید، گویا یک نوع مفهومی در کار میاد. همه جا اینجور نیست که شرط علت انحصاری باشه و مفهوم درست بکنه، هرگز، هاشا و کلا، اون اصلا آیه آیری قبول ندارن. ولی در این قبیل موارد که ویژگی خاص خودشو داره، میگن این روایات خاصه یه نوعی گویا مفهوم پیدا میکنه، به خاطر این که اصالت الموضوعیه در عنوان خاص وارد شده. نه، موضوعیت هست نمیشه، اینجاها ازش هست دست میاد، اینجاها که عناوینی است که با اون مطلقات حالت چی داره، در واقع نوع سنف داره، جنس و سنف داره، نوع داره، که بگه با بگیم دیگه این عنوان خاص دیگه هیچ ارزشی نداره، شد یه مثال برای اون، شد یه مثال برای اون، یه مصداق برای اون، از حیز موضوعیت کاملا ساقط میشه. چون از حیز موضوعیت کاملا ساقط میشود، بله یه مفهومی داره، یک حصری افاده میکنه، پس حصرش از این جهت به دست میاد. بله،
شاید باشه. بابا
چی باشه؟
مصداق باشه.
خب حالا خلاف ظاهر، شاید که عالم ثبوت که میشه، ولی خلاف ظاهره.
این شما اینجوری بفهمید، یه چیز کلی نمیشه دیگه. ما در هر جا که چند تا مثال بود بعد همین رو بگیم.
اون بحث مفصلی که در حسن خلق داشتیم، اونم با این بحث ارتباط داشت، عنوان چی با این عناوین خاصه. اگر منتها ما در جاهای دیگه که مثبتین باشند و اینها میگیم، میگفتیم که این حمله بر یه عنوان جدیدی میشه، منتها نتیجهش تأکد میشه، ولی موضوعیت رو حفظ میکردیم. اینجا نمیشه موضوعیت رو حفظ کرد دیگه، برای اینکه حکم خاصی نیست. این فقط میگه یجوز النظر، این یجوز النظر رو عضو شما، این یکی یا اون یکی یا اون که چه فرقی داره؟ از ساعت که این فرمایش ایشون قاعدتا با این تقریر کامل ترشون نیست که ما عرض کردیم. حالا مرحوم آشتیانی در کلام آقای زنجانی میبینید، مرحوم آشتیانی اشکالی گرفتن که نه، اینجا مفید مفهوم نیست، و چرا؟ برای اینکه شرط محقق موضوعه. و آقای زنجانی هم ازش جواب دادن، درست هم جواب دادن که ایشون از اون باب مفهوم اینو نگفتن، مفهوم معنی عامی که همه جا میخواییم بگیم. برضا اشکالی آقای آشتیانی به مرحوم آقای حائری کردن و آقای زنجانی هم اشکال جواب دادن. اون جواب آقای زنجانی از اون اشکال جواب درستیه که حالا خودتون میبینید دیگه تو اینجا، اون حالا ما کار نداریم. بعد هم خود آقای زنجانی هم یه جوابی از این مسئله دادن که به نظر من حالا اون جوابم خیلی به بحث ربطی نداره. حالا دیگه وقتم تمام شد.